ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید میزان گسترده خشونت در افغانستان بازتاب پیچیدگی اوضاع در این کشور است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می دهد. بازی 50 اوره کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. مشروع خبرها. هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند از طریق تویتر نوشته که این واکسین ها به زودی به افغانستان ارسال می شود و در جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در موارد عاجل از آن استفاده خواهد شد. به اساس ارقام رسمی تا اکنون 54,750 تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن هم 2,389 تن گزارش داده شده. اما منتقد تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن را در افغانستان خیلی بیشتر از این می دانند. معاون شورای ولایتی کندز امروز در اثر یک انفجار زخمی شد. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 9:30 صبح امروز در نزدیک منزل صفی الله امیری معاون شورای ولایتی کندز انفجار صورت گرفت که در نتیجه دو محافظ اونی زخمی شدند. به گفته منبع مواد انفجاری در یک بایسکل جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته. مقامات نظامی افغان میگویند در حمله هوایی در بلخ 9 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه قول اردوی 209 شاهین در این حمله ظهر دیروز بر یک مرکز تجمع طالبان در قریه خان‌آباد ولسوالی چهاربولک صورت گرفته. اعلامیه می‌افزاید که طالبان به خاطر حمله بالای نیروهای دولتی در این مرکز گرد آمده بودند. با اساس یک خبر دیگر قول اردوی پامیر در یک اعلامیه از کشته شدن 5 طالب مسلح و زخمی شدن 2 تن دیگر در حملات هوایی در کندز خبر داده. طالبان تا هنوز در مورد این ادعاها چیز نگفتند. بازی 50 اوره کرکت بین تیم های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی جریان دارد. آیرلند در قرعه کشی برنده شد و افغانستان را به آغاز بیتینگ دعوت کرد. تا اکنون افغانستان در 20 اوور 97 دوش را انجام داده و 4 بازیکنش را از دست داده. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد اهمیت این بازی ها به رادیو آزادی گفت
این مسابقات خیلی مهم است و در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی رول مهم خود را ادا به پیش میبرد و فعلا افغانستان در درجه بندی مسابقات راهیابی جام جهانی در مقام 5 قرار دارد.
تیم کرکت آیرلند در هفته جاری 2 مسابقه را در برابر افغانستان انجام داده که در هر 2 مسابقه افغانستان برنده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش ها رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. گفته می شود مهدی علی حسینی 30 ساله روز دوشنبه در شهر دسفول در جنوب غرب ایران به دار آویخته شد. علی حسینی کشتیگیر مشهور آن منطقه 5 سال قبل به قتل یک مرد جوان متهم شده بود. ایران در جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در آن افراد زیاد اعدام می شوند. به اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 میلادی بیش از 250 تن در ایران اعدام شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر دستگیری الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه و سرکوب تظاهر کنندگان در آن کشور ابراز نگرانی کرده. در جریان تظاهرات سرتاسری روز یکشنبه در روسیه بیش از 3700 تن دستگیر شدند. اتحادیه اروپا نیز سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرده. جوزپ بورل رئیس روابط خارجی این اتحادیه دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت
بازداشت نوالنی و سرکوب حامیان وی برای شورای اروپا قابل پذیرش نیست. شورای اروپا بازداشت دستجمعی مردم و بیرحمی پلیس در پایان هفته گذشته در روسیه را محکوم کرد. ما از روسیه می خواهیم که آقای نوالنی و دیگر بازداشت شدگان را رها کند.
اعتراضات ضد حکومت در روسیه بعد از آن آغاز شد که الکسی نوالنی یک هفته قبل هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد. او بعد از مسموم شدن به خاطر علاج به برلین رفته بود. و خبر آخرین که منشی عمومی سازمان ملل متحد خواستار اقدام جهانی هماهنگ برای ایجاد ائتلاف در برابر انتشار نیونازی‌ها و برتری جویان سفید پوست شده است. آنتونیو گوتیرش همچنان خواستار اقدام بین‌المللی برای مبارزه علیه تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز شده که با شیوع همگیری ویروس کرونا بیشتر شده است. آقای گوتیرش به مناسبت 76مین سال روز هولوکاست که توسط ملل متحد برگزار می شود همچنان گفت متأثر کننده اما تعجب آور نیست که شیوع همگیری ویروس کرونا باعث افزایش هنکار از هولوکاست یا قتل عام یهودان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. این مناسبت به علت شیوع همگیری ویروس کرونا امسال به طور مجازی برگزار شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میزان خشونت در افغانستان را بازتاب از پیچیدگی اوضاع در این کشور می‌خواند. تهدیدها به خبرنگاران در کندوز بسیاری خبرنگاران را دل سرد ساخته است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. سازمان ملل متحد خواهان ائتلاف جهانی در مبارزه علیه نیونازیسم و برتری طلبی سفید پوستان شده. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودک هستند و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد می گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتاب از بحران جاری این کشور است. روزمری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان هرچند روند جاری گفتگوهای صلح را یک فرصت مناسب برای پایان بخشیدن به چندین دهه جنگ در افغانستان می داند، اما نگران ادامه خشونت هاست. این در حال است که رولاند کوبیا فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل گفتگوهای صلح در افغانستان را فرصتی برای پایان دادن بعد از جنگ در این کشور می‌داند، اما همچنین نگران وضعیت کنونی این کشور است. روزماری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان می‌گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتابی از بحران جاری این کشور است. بانو دکال روز پیش در نشستی که از سوی این سازمان زیر نام تأثیرات کووید 19 بر صلح و امنیت برگزار شده بود، از تعهد سازمان ملل برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز خبر داد و افزود
افغانستان از لحاظ تاریخی در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای صلح میان تمام طرفها فرصتی را فراهم کرده که می تواند به چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد. سطح کنونی خشونت‌ها نشان دهنده وضعیت بحرانی این کشور است. سازمان ملل با تمام توان تلاش می‌کند که برای رسیدن شهروندان افغانستان به یک توافق سیاسی کمک کند.
سازمان ملل می گوید که در سال گذشته میلادی 380 هزار تن در نتیجه جنگ ها در افغانستان خانه هایشان را ترک کردند. سازمان ملل در حال وضعیت جاری افغانستان را بحرانی می خواند و تعهداتش برای موفقیت گفتگوهای صلح خبر می دهد که اتحادیه اروپا خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. این موضوع رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته و افزوده است در دوحه گفتگوهای واقعی برای صلح باید از سر گرفته شود و برای ایجاد اعتماد و پیشرفت ها به گونه تدریجی ادامه یابد، به جای اینکه یکی در برابر دیگری حالت دفاعی بگیرد و خواستار امتیازات بیشتر از دیگر شود. این وضعیت تنها جنگ و قربانیان را بیشتر می‌سازد. اتحادیه اروپا در حال خواستار آغاز گفتگوهای واقعی صلح شده که از نوروز به این سو هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ نشستی را با هم برگزار نکردند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید برای موفقیت روند صلح به اراده قوی هر دو طرف نیاز است. این در حال است که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است مسئولیت کشتار افغانها به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه جویی هستند. طالبان تا به حال درباره نسارات واکنش نشان نداده است، اما ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر امروز به ایران سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی این دفتر در صفحه توییتر خود از هدف از این سفر را بحث روی وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و منطقه عنوان کرده است. گفته می شود که این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ایران صورت گرفته است. ما تلاش کردیم جزئیات این سفر را از سفارت ایران در کابل بپرسیم، اما مسئولان این سفارت به تماس‌های ما پاسخ ندادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در ولایت کندوز مسئولان رسانه‌ها می‌گویند که شماری از کارمندانشان به دلیل عدم مسئولیت و نگرانی‌ها وظایفشان را ترک کردند. با گفته خبرنگاران این ولایت، پس از حمله مردم به رادیو زهره، نگرانی‌هایشان چند برابر شده است. آنها هشدار می‌دهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال دارد که شماری از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را در این ولایت متوقف بسازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گرچه افزایش تهدیدهای امنیتی و حملات هدفمند بر خبرنگاران، مسئولان و کارکنان رسانه‌های محلی کندوز را نگران ساخته بود، اما در شهر کندوز حمله بر رادیو زهره نگرانی‌هایشان را بیشتر ساخته است. برخی از مسئولان رسانه‌های محلی در کندوز می‌گویند که پس از این رویداد شماری از کارمندانشان وظایفشان را ترک کرده‌اند. 26 ماه جد سال روان تعدادی از نمازگزاران خشمگین در کوچه فیروزکوهی شهر کندوز بر دفتر یکی از رادیوهای محلی با نام زهره حمله نمودند و تمام وسایل آن را از بین بردند. هدایت الله زیارمل مسئول تلویزیون خصوصی با نام اورانوس در کندوز با رادیو آزادی گفت
هر گونه موردی که در کندوز در علیه رسانه‌های محلی صورت میگیره ایجاب میکنه که این در ابتدا باید تحقیق شوه، بعد از او در قسمت رفیزی اقدام شوه، نه که به گونه هجوم میارن بالای رسانه ها که واقعا نگران کننده است برای رسانه ها در کندوز.
آقای زیرمال و همچنین مسئولان شمار دیگری از رسانه‌های محلی در کندوز میگین که اگر بزودی در خصوص تأمین امنیت دفاترشان اقدامات صورت نگیرد، برخی از رسانه‌های محلی نشراتشان را متوقف خواهند کرد. حسیب الله حساس خبرنگار رادیو کندوز در این باره گفت
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم و حال تشویش ما زیادتر شده و ما قبلا از گروه های مخالف می ترسیدیم و حراس داشتیم، حال از مردم خود و از دست مردم خود هم ناراض هستیم و حراس داریم، چون ما قبلا که می آمدیم با یک روحیه بالا و با حمایت مردم اینجا می آمدیم، اما حال حمایت مردم را ندانیم.
آنان از حکومت خواستند کاملان حمله بر رادیو زهره را بازداشت و با پنجه قانون بسپارند. گیتا محمدی کارمند رادیو خاور در کندوز میگوید که بعد از حمله بر رادیو زهره احساس آرامش نمی کند.
هجوم بالای رادیو زهره یکی از حالت‌های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش رادیو و همچنان تلویزیون میباشه. البته این تهاجم یک دفعه یا سراسری این یک امر قابل قبول نبوده و این خودش یک نوع جرم میباشه و البته باید در این باره پیگیری صورت بگیره.
شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در کندز نیز حمله بر رسانه‌ها و خبرنگاران را نگران کننده میخواند.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و ناامید کننده است. باید مسئولین رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها، دولت، جامعه جهانی و سفارت‌هایی که در کابل هستند اقدامات را روی دست بگیرند تا وضعیت را تغییر بدهند. اگر خدای نخواسته این سلسله ادامه پیدا بکنه، جامعه رسانه‌ای رسانه‌ها خالی خواهد شد.
مسئولان محلی کندز میگویند که بررسی و تحقیقاتشان را در مورد حمله بر رادیو زهره آغاز کردند و در زمان اطمینان میدهند که در خصوص تأمین امنیت کارمندان رسانه ها از هیچ نوع اقدامات دریغ نمی کنند. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت مالی افغانستان میگوید میزان رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 1400 خورشیدی به 3% خواهد رسید. صبور نریمان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی 1399 از 1.1% به 2.2% رسید و در سال آینده به 3% افزایش خواهد یافت. سخنگوی وزارت مالی میگوید برای کاهش فقر نیز این وزارت برنامه‌های را روی دست دارد. به گفته او در سال جاری خورشیدی 455 پروژه در بخش‌های مختلف در سراسر افغانستان اجرا شده است که 3 میلیون نفر از آنها به گونه مستقیم بهره مند شده‌اند. 192 سبزخانه در ولایت ننگرهار به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سبزخانه‌ها به ارزش 100 میلیون افغانی ساخته شده است. آقای رستمی میگوید 85% هزینه این سبزخانه‌ها را وزارت زراعت و 15% دیگر آن را مردم پرداختند. وزارت زراعت و مالداری امسال در ولایت ننگرهار 758 میلیون افغانی را در زمینه‌های زراعت و مالداری، آبرسانی و باغداری هزینه کرده است. وزارت زراعت در ولایت ننگرهار کمپاین نهالشانی را نیز آغاز کرده است. آقای رستمی میگوید این وزارت در نظر دارد در سال مالی 1400 باغ‌های مختلف میوه را در 2000 جریب زمین در ولایت ننگرهار احداث کند. ارزش مجموعی احداث این باغ‌ها به 77 میلیون افغانی خواهد رسید. و این هم نرخ اسعار در کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 93 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 104 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. و حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم. سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان اقدام هماهنگ جهانی برای ایجاد ائتلاف در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویی سفیدپوستان شده است. آنتونیو گوتریش همچنان خواسته تا اقدام بین المللی برای مبارزه با تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز که به دنبال همگیری ویروس کرونا گسترش یافته صورت گیرد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان می خواهد تا در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویی سفیدپوستان به صورت هماهنگ اقدام کنند. آنتونیو گوترش شب گذشته همچنان گفت تأسف بار است، اما تعجب آور نیست که همگیری ویروس کرونا باعث افزایش انکار هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تبلیغاتی که یهودیان را با همگیری ویروس کرونا مرتبط می‌دانند، به گونه مثال یهودها را متهم می‌سازند که به خاطر غلبه بر جهان تلاش برای ساختن ویروس کرده مسخره است. گوترش این سخنان را به مناسبت 76مین سالروز هولوکاست که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می شود ابراز کرد. این مناسبت امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به گونه مجازی برگزار شد. هولوکاست به کشتار جمعی یهودیان در میان سالهای 1941 تا 1945 در اروپا گفته می شود. بر اساس آمارها تا 6 میلیون یهودی در این جریان به دست آلمان نازی کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش از اظهارات دیروزش گفت که یهود ستیزی امروز مشابهت بیشتر به قرن 14 هم دارد، انگامی که یهودها به همگیری طاعون متهم شده بودند. آنتونیو گوترش هشدار هم داد که برتری‌جویی سفیدپوستان و گسترش نیونازیسم پس از چندین دهه اکنون توجه بیشتر به خودش جلب کرده. او به نگرانی و هشدار مقام‌های آمریکایی هم اشاره کرد و گفت که نیونازیسم اکنون در ایالات متحده و گوشه و کنار جهان در مقایسه با گذشته به صورت فزاینده بیشتر شده. به باور گوترش اکنون در برخی کشورها نیونازیسم روی پلیس و خدمات امنیتی نفوذ دارد و مفکوره های آنها در برخی بحث‌ها میان احزاب سیاسی شنیده می شود. و افزود که برتری‌جویی سفیدپوستان و مفکوره نیونازیسم باید به عنوان یک حمله جهانی بر حقایق شمرده شود. نیونازیسم گروه است که مفکوره آدولف هیتلر صدر اعظم جرمنی در میان سالهای 1933 تا 1945 و همزمان با جنگ دوم جهانی را میپذیرد و از آن پشتیبانی میکند. این گروه که یهود ستیزی، انکار هولوکاست، نجات پرستی افراطی، بیگانه حراسی، همجنسگرایی و کمونیست ستیزی را دنبال میکند در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال حاضر فعال است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
عدم پیشرفت در مذاکرات صلح و انتقال پول نقد از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود با عنوان آمادگی برای فصل تازه جنگ نوشته است که در وضعیت فعلی دولت و گروه طالبان هنوز هم بر پیشرفت های خود تاکید می کنند و امیدواری چندانی در این گفتگوها وجود ندارد. نویسنده نوشته است اگر وضعیت همچنین ادامه یابد به نظر می رسد که جنگ بین دو طرف در بهار پیش رو وارد فصل تازه ای خواهد شد که قربانیان آن افراد بیگناه خواهند بود و باور هشت صبح تنها رای جلوگیری از جنگ این است که مذاکرات صلح بر بنیاد اصول پیش برود و جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ فشار بیاورد. روزنامه افزوده اگر دولت و گروه طالبان همچنان گذاشته شوند امیدواری برای پیشرفت مذاکرات وجود نخواهد داشت و جنگ جاری سبب بحران بزرگی در کشور خواهد شد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است عدم پیشرفت در گفتگوهای صلح، پذیرفته نشدن خواستهای افغانها و جامعه جهانی برای برقراری آتش بس از سوی طالبان و در عوض گسترش جنگ و افزایش قتلهای هدفمند بدین معنا است که طالبان میخواهند از طریق زور به حاکمیت برسند. اما نویسنده هیواد تاکید کرد که طالبان باید این فکر را از سر خود دور کنند، زیرا با دوده حمایت جامعه جهانی از افغانستان و خواست و اراده افغانها نظام سیاسی در افغانستان ساخته شده که برای اولین بار مردم به آن قناعت کردند و این نظام می تواند از ملت نمایندگی کند. نویسنده هیواد افزوده که حکومت افغانستان برای صلح قربانی های زیادی داده است، از آن جمله رهایی 5500 زندانی طالبان است که به نظر نویسنده نیروهای امنیتی افغان برای صلح در حالت دفاعی قرار گرفته و قربانی زیادی هم دادند. به نوشته هیواد زندانیان رها شده دوباره به میدان های نبرد رفتند و باعث بی‌اعتمادی در روند صلح شدند. روزنامه مسیر با اشاره به گزارش اخیر اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار از انتقال پول نقد به خارج از کشور از طریق بخش VIP میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی انتقاد کرده است. روزنامه با اظهار نگرانی از موضوع بر به کار انداختن ماشین‌های مخصوص بازرسی پول تاکید کرده است. این ماشین‌ها برای جلوگیری از انتقال و قاچاق پول نقد نصب شده است. نویسنده مسیر مدعی شده که این کار از سوی آن حلقات صورت می‌گیرد که از سوی دفتر رئیس جمهور تعیین شدند. نویسنده افزوده است حکومت باید جلوی چنین وضعیت را بگیرد و نگذارد که سرمایه ملی غارت و به بیرون از کشور انتقال داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. خانم در مرکز ولایت بدخشان با حمایت یک نهاد غیر دولتی اقدام به ایجاد یک کارخانه تولیدی لبنیات کرده است. در این مورد در برنامه های بعدی صحبت مفصل خواهیم داشت. مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودک هستند. دلالی جنسی یا تنفروشی در تاجیکستان ممنوع است و عاملین آن با جریمه و سالها زندان روبرو می شوند. شماری از زنان تنفروش می گویند که دولت باید به جای محروم ساختن آنان از داشتن کودکان برایشان کارهای بدیل جستجو کند. صفی الله استانکزی با استناد گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی جزئیات بیشتر می دهد.
موجوده از تلاش های شمار از اعضای پارلمان و مقامات حکومتی برای محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودکان متأثر است. این زن تاجک حدود 30 سال دارد. در چند سال اخیر در پایتخت دوشنبه به زنان تنفروش کمک می کند تا مشتری پیدا کند. از دولت شکایت می کند. می گوید به جای این که از زنان تنفروش کودکانشان گرفته شود، خوب است به آنان کارهای بدیل جستجو شوند تا زنان تنفروش از خود و کودکان خودشان مراقبت کنند و مجبور نشوند تنفروشی کنند.
نه برند کودکانه چی با می برند؟ مادر از او کشته کلون کده با می خیزن می برند. یک کارخونه مون بیا کار کنیم و کودکانه نگو کنیم کلون کنیم.
موجوده یک دختر دارد. در حراس است که مبادا مقامات دولتی دخترش را از او بگیرد. آن سوتر یک زن جوان ایستاده، زرینه نام دارد. میگوید از 16 سالگی به کاروبار جنسی رو آورده. حالا 2 فرزند دارد.
میان میزنن می پروتکل مو میکنن چیکار کنیم؟ زندگی مجبور مون کده.
زرینه میگوید درس نخوانده و کدام کار دیگری هم بلد نیست. مقامات تاجیکستان میگویند کودکان زنان تنفروش اکثر تنها میمانند. کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان و همچنان شمار از اعضای پارلمان تاجیکستان حالا در تلاش تعدیل قانون فامیلی این کشور هستند. در طرح تعدیلی این قانون آمده که زنان تنفروش از داشتن کودکان محروم شوند و به کارباریان یا دلالان جنسی مجازات سنگین تر وضع شود. عبیدجان شریپوف یکی از مسئولان کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان میگوید هدف این است که از راه قانونی حلقه کاربار دلالان جنسی و تنفروشان تنگ تر ساخته شود.
ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن رو با فحشت جلب میکنیم یا با کاروی غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسه از اون در خونه اون زن یک یا 2 فرزند موجود است که با تربیه و تعلیم اون ذره خود رو میرسونن. هنگام زن در شبونه در وای باشد، در حالت عمل غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سال قرار دارد؟ ما نمیدونیم.
شمار زیادی از زنان تنفروش در تاجیکستان بدور و پنهان از خانواده و خیشاوندان به این کار رو آوردند. مقامات دولتی نیز هر از گاهی به خانه ها و محلات هجوم میبرند که گمان میشود در آن تنفروشی یا کاروبار جنسی جریان دارد. مقامات میگویند قانون تاجیکستان به تنفروشی و کاروبار جنسی مجازات سخت وضع کرده. عاملین مکرر تا 8 سال زندانی میشوند.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا نیب ملا حسین زکی از ولایت بامیان ولسوالی سیقان. احترامانه عرض خود را می رسانیم. اینکه بالاتر از 500 نفر سال 3 سال قبل معیوب بودیم و اسناد معیوبین ما هاجور شده و کتابچه معیوبین ما برای ما داده شده، فلیزا 3 سال شده از پولیان خبری نیست و پیش ریاست مربوطی بامیان که مراجعه می کنیم دلیل غیر قناعت بخش می گوید. چی می شود که عرض حال ما ها را به وزیر صاحب معلولین و شهدای بامیان بگذارد تا این که به عرض ما ها رسیدگی شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبدالمنان هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتر پایان قیره غزمر. امیر ما یک بچه مشهید است، یک سال به این طرف 95 ششمه ماشی از این مونده دیست، ششمه های 99 مونده دیست. 95 راتم دا ریاست اینو فرم بیاد پارتا و فرم بار بکنه یاد بسول بایی طرف هیچ معلوم اشنا اکید دو دیگر رفتم نگه خواهی سوخ را چی رقم شوا این همه ماشور ما مانده بیست دیگر نایی زمین تاولیه کرد شایران اکل عجیب از زمین مانم ندارد برانه رقم و اگ مردم های واجیز محضوم و اونا وسیطه داریم یا پل داریم همه رقم مانده بیست غمی مورا بخوا سلام نارکم
پیام شما نظر شماست.